ساعت 6:30 شام شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره یونیسف میگوید از هر 10 کودک فقید در افغانستان 5 تن آنها دچار سوء تغذیه‌اند. طالبان میگویند مشکل اساسی در برابر گفتگوهای بین افغانها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح با آمریکاست. در ادامه این مجله شامگاهی دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، علمای جهان اسلام در نظر دارند تا در مورد صلح افغانستان کنفرانس را دایر کنند. بازی یک روزه میان افغانستان و آیرلند بازی کرکت ادامه دارد و انفجارهای انتحاری در بغداد ده‌ها کشته و زخمی به جای ماند. تفصیل خبرها، سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود وضعیت کودکان افغان را نگران کننده خوانده. یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد گزارش خود در این مورد را دیروز نشر کرد. فریدون آریان سخنگوی یونیسف بر رادیو آزادی گفت:
این گزارش همچنان وضعیت وخیم افغانستان را برجسته می‌سازد که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سوء تغذی در میان کشورهای جنوب آسیا است، طوری که در افغانستان این میزان دو برابر دیگر کشورهای منطقه است.
در این گزارش افغانستان در جمع 23 کشور شامل است که مسئولیت غذایی چندان ندارد. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. وزارت خارجه افغانستان میگوید علمای جهان اسلام به زودی یک کنفرانس را در پیوند به صلح افغانستان برگزار خواهند کرد. در خبرنامه این وزارت که امروز نشر شد آمده، برگزاری این کنفرانس در ملاقات میان محمد حنیف اچمر وزیر خارجه افغانستان و شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی رئیس رابطه عالم اسلامی در شهر ریاض مطرح شده. در این خبرنامه محل و زمان دقیق برگزاری این کنفرانس روشن نشده، اما گفته شده که در آن برای بحران افغانستان از منظر دینی راه حل دریافت خواهند کرد. وزارت خارجه افغانستان به نقل از آقای عیسی گفته که نتیجه این کنفرانس باید تاریخی و سرنوشت ساز باشد و در آن از گروه طالبان هم برای شرکت دعوت خواهد شد. تیم ملی کرکت آیرلند تلاش دارد تا به هدف برسد که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز برایش تعیین کرده. تیم ملی کرکت افغانستان 288 دوش را برای برنده شدن تیم آیرلند هدف تعیین نموده است. بازیکنان آیرلند تا هنوز توانستند که 251 دوش را با از دست دادن 8 بازیکن خود به دست آورند. مسابقه بازی‌های 50 آوره میان این دو تیم امروز در امارات متحده عربی آغاز شد. این مسابقات 3 بازی یک روزه دارد که بازی بعدی در 24 جنوری و بازی نهایی در 26 جنوری برگزار می شود. اکنون هم از منطقه و جهان. در دو انفجار انتحاری در بغداد پایتخت عراق حداقل 28 نفر کشته و 73 نفر دیگر زخمی شدند. حملات انتحاری امروز در یک بازار سرباز در مرکز بغداد به وقوع پیوست. مقام ها گفتند حمله انتحاری نخست زمان انجام شد که انتحار کننده خود را فرد بیمار معرفی کرده و با جلب توجه مردم آنها را دور خودش جمع کرد. فرد انتحاری دوم زمان خود را منفجر ساخت که مردم برای کمک رسانی به قربانی های حمله اول به محل رویداد رسیدند. به گفته این مقام ها ممکن شمار تلفات این رویداد افزایش یابد. عملات انتحاری امروز در بغداد خونین ترین عملات از سال 2018 میلادی به این سو خوانده شده. جزئیات بیشتر در امین برنامه. مقام های پاکستانی از کشته شدن 4 شبه نظامی حکومتی این کشور در نتیجه یک انفجار خبر دادند. این شبه نظامیان دیروز در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. سخنگوی نظامیان گفت انفجار در 200 کیلومتری جنوب شرقی کوئته زمان رخ داد که شبه نظامیان پاکستانی در آنجا گزمه می کردند. در این رویداد از زخمی شدن 5 شبه نظامی دیگر هم خبر داده شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. و جو بایدن در روز اول کاری خود به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده در قصر سفید روند لغو برخی از پالیسی های اداره دونالد ترامپ را آغاز کرد و از جمله فرمان را برای لغو منع سفر شهروندان چندین کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران که ترامپ آن را وضع کرده بود لغو کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفت هدف این اقدامات لغو برخی از سیاست های خسارت بار اداره ترامپ نه بلکه پیشبرد منافع امریکاست. بایدن برگشت امریکا به توافق تغییر اقلیم پاریس را هم امضا کرد، توافقی که اداره ترامپ سال پیش رسما از آن خارج شده بود. جو بایدن روز گذشته به عنوان 46مین رئیس جمهور امریکا حلف وفاداری یاد کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ این کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین آن 1. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین آن منفی 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین آن 3. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین آن 5.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه شامگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. در گفتگوهای بین افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر چی می گذرد؟
نشست های داخلی تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعات داخلی همچنان ادامه دارد.
سازمان ملل متحد وضعیت کودکان افغان را از نظر عدم مسئولیت غذایی نگران کننده خوانده.
وضعیت وخیم افغانستان را برجسته می‌سازد که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سویت غذایی در میان کشورهای جنوب آسیا است.
وضعیت امنیتی در حومه شهر کندز چگونه است؟
ای چی حکومتی از چی روز از اصل ما؟ ما را بانه که در میخانه خود خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از امی کومک تیر، از دیگه تیر، صرف آرام زندگی میخواییم.
گزارش هم داریم در مورد این که در اثر انفجارات اخیر در میدان تهران در بغداد ده ها تن کشته و زخمی شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طالبان میگویند مشکل اساسی در برابر گفتگوهای بین افغانها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح با آمریکا است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که رهایی زندانیان باقی مانده طالبان و خارج ساختن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد نیز بخشی از این توافقنامه است. غلام فاروق مجرو یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها مخالف عملی شدن کامل توافقنامه دوحه بین طالبان و آمریکا نیستند، اما سه نکته اصلی را که آنها نیز تعیین کردند باید عملی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از چند روز به این سوایت گفتگو کننده دولت افغانستان از آمادگی های کامل این گروه برای بحث روی آجنده گفتگوهای صلح خبر می دهد. اما هیئت طالبان تا به حال آماده گفتگو با هیئت دولت افغانستان نشده است. به تازگی هیئت طالبان میگوید که مشکلی اساسی فراراه این گفتگوها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح این گروه با آمریکا است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده نوشته است اصل و اساس و حل مشکل در تطبیق کامل توافقنامه است. آزادی زندانیان و پایان دادن به لیست های سیاه از ماده های توافقنامه است. این در حال است گزارش های وجود داشتند که شرطی اساسی طالبان در دور دوم گفتگوهای صلح رهایی زندانیان باقی مانده این گروه و بیرون کردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است، موضوعی که رادیو آزادی نتوانست آن را از منابع رسمی گزارش دهد. آقای نعیم میگوید تا زمانی که توافقنامه آمریکا با طالبان به گونه کامل تطبیق نگردد مشکل حل نمی شود. غلام فاروق مجرو عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان بر رادیو آزادی میگوید آنان مخالف عملشدن کامل توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا نیستند، اما سه اصلی را نیز که آنان تعیین کردند باید عملی شوند. آقای مجروح درباره جزئیات این سه اصل جزئیات را نکرد. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آجندا و اولویت های گفتگوهای آنان به هیئت طالبان تسلیم داده شده و آنان منتظر آمادگی تیم مذاکره کننده طالبان هستند. شریف زرمتی از وین هیئت در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است
هر زمانی که آمادگی های جانب مقابل تکمیل گردد امیدواریم هرچی زودتر نشست اساسی دو جانب روی اجندا صورت گیرد. نشست های داخلی تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعات داخلی همچنان ادامه دارد.
پیش از این حفیظ منصور دیگر از هیئت مذاکراتی دولت افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان علاقه به گفتگوهای سازنده ندارند. با گفته آقای منصور هیئت طالبان حتی حاضر نیستند که روی مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری گفتگو کنند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به این اظهارات آقای منصور به رادیو آزادی میگوید که مشروعیت جهاد ملت افغان از ابتدا معلوم و واضح است. این در حالی است که نامزد وزیر خارجه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به مجلس سنای آمریکا گفته است که اداره جدید آمریکا توافقنامه صلح این کشور با گروه طالبان را ارزیابی میکند. دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان حدود 16 روز پیش آغاز شد، اما تا به حال پیشرفت چشمگیری در این گفتگوها صورت نگرفته است و نشستی اساسی روی اجندای این گفتگوها برگزار نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان ملل متحد میگوید وضعیت کودکان افغان از نظر عدم مسئولیت غذایی خیلی نگران کننده است. به اساس گزارش اخیر صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونیسف، از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آنها دچار سوء تغذیه‌اند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز تایید کرده که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه بیش از هر زمان دیگر در این کشور افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارش تازه اش که در اول دل و پخش کرده گفته که اکنون از هر 10 کودک فقیر در افغانستان 5 تن آن علائم تغییر ناپذیر سوء تغذیه را دارند. در این گزارش افغانستان در جمع 23 کشوری که مسئولیت غذایی زیاد ندارد در رده دوم قرار گرفته است. این گزارش که از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، سازمان جهانی غذا و زراعت، سازمان صحی جهان و سازمان جهانی غذا تهیه شده آمده که در افغانستان با گذشت هر ماه شمار کودکانی که به سوء تغذیه دچار اند افزایش می‌یابد. این گزارش افزوده که در 12 ماه آینده نزدیک به 1,000,000 کودک افغان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان می‌گوید که در سطح جنوب آسیا افغانستان بیشترین شمار کودکان آغشته به سوء تغذیه دارد. فریدون آریان سخنگوی این نهاد:
این گزارش همچنان وضعیت وخیم افغانستان را برجسته می‌سازد که دارای بلندترین میزان اطفال دچار سوء تغذیه در میان کشورهای جنوب آسیا است، طوری که در افغانستان این میزان دو برابر دیگر کشورهای منطقه است.
گسترش ویروس کرونا، ازدیاد فقر، جنگ، رویدادهای طبیعی و توجه اندک به کودکان از عامل‌های افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شناخته شده است. وزارت صحت افغانستان نیز می‌پذیرد که در مقایسه به هر زمان شمار اطفال که به سوء تغذیه دچار اند بیشتر شده است. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که گسترش ویروس کرونا و مشکل‌های اقتصادی از علت‌های افزایش آن در افغانستان است.
در افغانستان هم فیصدی سوء تغذیه در حدود 30% است که شمار از مردم با ما انتس به گریان است. و در منطقه‌هایی که دور دوست و مردمی دسترس دسترسی زیاد به مواد خوراکی ندارند، بیشتر به سوی تغذیه دوچار هستند.
در این گزارش سازمان ملل متحد نیز آمده که ویروس کرونا از لحاظ اقتصادی زندگی 1.9 میلیارد تن را سخت تحت تاثیر قرار داده و نزدیک به 2 میلیارد تن را در گوشه های مختلف جهان با کمبود مواد غذایی و سوی تغذیه دچار کرده است. سازمان ملل متحد در حال نگرانی خود را از مسئولیت غذایی کودکان در افغانستان بیان کرده که در گزارش سازمان حمایت از کودکان که در 30 جدی پخش شد آمده بود که از جمع 18.4 میلیون تن در افغانستان که با کمک های بشری نیاز دارد 9.7 میلیون تن آن کودکان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با سلسله روند پاسخگویی ادارات دولتی در برابر مردم، امروز اداره نرم و استاندارد و اداره ملی مدیریت تنظیم آب از دستاوردها و آزمونهای این ادارات در یک سال اخیر سخن گفته و آن را با مردم در میان گذاشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روند حسابدهی اداره‌های دولتی برای شهروندان کشور دیروز چهارشنبه آغاز شد. امروز پنجشنبه اداره ملی نرم و استاندارد چالش‌ها و دستاوردهای یک ساله خود را در برابر رسانه‌ها با شهروندان شریک ساخت. عزیز احمدزی رئیس این اداره گفت که گرچه انتشار ویروس کرونا در یک سال اخیر روند کاریشان را از حالت عادی بیرون کرده، با آن هم میلیون‌ها افغانی از اداره ملی نرم و استاندارد به خزانه دولت زیاد شده است.
در سال 1399 هجری شمسی با وجود تاثیرات زیاد کرونا بالای روند کاری اداره ما 725 میلیون افغانی به عواید دولت اضافه شده است. ما همچنان 92% بودجه خود را در این سال مصرف کردیم. باید به یاد داشته باشیم که ویروس کرونا تاثیر بسزایی در امور کاری ما داشت. با آن هم در تمام لابراتوارهای ما از جمله بندرهای نیمروز، فرا و کندهار لابراتوارهای تضمین کیفیت در حال نصب هستند.
به گفته آقای احمدزی این اداره در تمام بنادر کشور لابراتوارهای کنترل کیفیت با استاندارد جهانی را نصب کرده است. وی گفت تنها در یک سال گذشته حدود 74,000 واگن از محصولات نفتی مانند گاز و تل از نظر کیفیت آزمایش شده و وارد کشور شده است. با این حال او تایید کرد که هنوز هم مواد بیکیفیت از مرزهای کشور به گونه غیر قانونی وارد می شوند و دلیل آن را ناامنی و نفوذ افراد قدرتمند خواند. در همین حال اداره ملی تنظیم امور آب نیز در گزارش سالانه خود از تاثیرات منفی ویروس کرونا بر ادارهشان گفت، اما افزود که این اداره حدود 10 میلیارد افغانی از بودجه انکشافی مصرف کرده است. احمد ویس بسیری معاون امور تکنیکی این اداره گفت
در سال 1399 برای تطبیق پروژه های انکشافی حکومت افغانستان برای تنظیم امور آب 11.82 میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته بود که از این بودجه انکشافی 10.46 میلیارد افغانی بر علاوه این که وضعیت کرونایی بود مصرف شد. مصرف بودجه اداره ملی تنظیم امور آب 92% بود.
آقای بسیری میگوید که تنها در مبارزه با فساد حدود 4 میلیون افغانی در خزانه دولت افزوده شده است. او میگوید که در سال 1399 کار ساخت 12 بند بزرگ آب تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده می شود. این در حالی است که مردم نیز از این اقدام استقبال کرده و میگویند که باید آنچه را به آنان مهیا کنند که در زندگیشان تاثیر مستقیم بگذارد. احسان باشنده شهر کابل به رادیو آزادی میگوید در حالی که حکومت از دستاوردهای خود سخن میگوید، اما هنوز هم با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم میکند.
خاص ما از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این است که اول به خدمات اولیه مردم که در اوج بسیار بخش ها شامل میشه، امنیت، اقتصاد، صحت کلشان شامل میشه، در این بخش ها کار کنن، بعد میشه که همی پروسه ها را آغاز کنن. در کل گام نیک است، اما وقتی که امنیت نباشه، مردم به خدمات دسترسی نداشته باشه و بیکاری در اوجش باشه، این اونقدر تاثیرگذار بوده نمیتونه.
روند حسابدهی اداره های دولتی به ملت در تاریخ اول ماه روان آغاز شد. مسئولان میگویند که هر سال این کار را به هدف از میان بردن فاصله میان اداره های حکومتی و مردم و کسب باور آنان به این اداره ها انجام میدهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
افزایش شدت جنگ بین طالبان مسلح و نیروهای افغان در حومه شهر کندز و شماری از ولسوالی های این ولایت باعث بیجا شدن شمار زیادی از باشندگان آن مناطق شده و آنها را نسبت به آیندهشان نگران و بی‌باور ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ولایت کندز در مقایسه با سالهای پیش امسال فصل زمستان خیلی سرد است. در اینجا میدان جنگ هم به همان اندازه گرم است. حتی صدای سلاح‌های سبک و سنگین در داخل شهر به گوش می‌رسد و از طرف شب خواب را چشمان مردم را بوده است. خانواده‌هایی که در این هوای سرد زمستان به تازگی به دلیل شدت جنگ از آغوش گرم منازل مسکونیشان بیجا شدند، در مورد مذاکرات صلح بی‌باور شده‌اند. عبدالله 40 ساله که به تازگی به دلیل جنگ از منطقه چرخاب شهر کندز بیجا شده است، می‌گوید:
در چهار طرف کندز خیلی جنگ شدید است. در هر منطقه گلدنی یک تلفات دادیم. چی ملکی با چی نظامی؟ ما خسته شدیم از این. ما میخواییم که در امنیت زندگی کنیم، نمیخواییم که یک خوشنات قتل و قطعه ببینیم. فقط خواهشمان از دولت انمی است، فقط سال های سر دستگی میخواییم.
نوررحمان 45 ساله که از منطقه چلمازار شهر کندز بجا شده است، میگوید که مردم ملکی از طرف هر دو جهت‌های درگیر آزار و اذیت میشوند.
چی حکومتی است؟ چی روز از اصل ما؟ ما را بانه که در خانه خود خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از همی کمک تیر، از دیگر تیر، صرف آرام زندگی میخواییم. بانید ما را که ما از همی اولای دست خود پیدا کنیم یک لقمه نان حلال. تا بکر ما دادن این دروازه برایم، دادن این دروازه برایم، بس است با خدا برای ما، بس است. شرم از ما مسلمان هستیم الحمدلله.
از سوی هم محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندز نیز در مورد وضعیت جاری این ولایت ابراز نگرانی کرده و در زمان مقام‌های امنیتی و محلی این ولایت را در خصوص تأمین امنیت به ناکامی متهم میکند.
در ارتباط به وضعیت ناامنی کندز ابراز نگرانی میکنیم. ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید کندز کمربند شهریش باید تامین شود، مردم مسکون زندگی بکنند. تقاضای ما است که فاجعه سال قبل باید تکرار نشود. تقاضای مشروع ما است که باید امنیت تامین شود.
اما مقام‌های محلی کندز با تایید انتقادات مردم میگویند که نهادهای امنیتی در خصوص تامین امنیت از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی کنند. عبدالستار میرزکوال والی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
طالبان بیا متاسفانه په جګړه تاکید کوي، ډیر په قوت خپل جګړه بیا پیل کړې دي.
طالبان په جنگ و حملات تاکید میکنند و با تمامی قوت حملاتشان را آغاز کردند. آنها مردم را با زور از خانه هایشان بیرون میکنند تا برایشان زمینی جنگ مساعد شود. با آغاز مرحله دوم مذاکرات صلح، اینها فشار خود را بالای جنگ انداختند و از اثر این جنگ ها صدها خانواده از خانه هایشان بیجا شدند. با خانواده های بیجا شده مواد های خوراکی و غیر خوراکی کمک شده است.
خانواده های بیجا شده در کندز میگویند که از مرحله دوم مذاکرات صلح در دوحه خبر هستند و امیدوار بودند که ممکن سطح خشونت ها کاهش پیدا کند، اما حالا که به دلیل شدت جنگ از ساحات مسکونیشان بیجا شدند، فضای اعتمادشان در مورد مذاکرات صلح در قطر از بین رفته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه انفجارات امروز در میدان تهران بغداد ده ها تن کشته و زخمی شدند. در دو سال گذشته همچو یک حمله انتحاری در پایتخت هرات سابقه نداشته. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
در دو انفجار انتحاری در یک بازار در مرکز بغداد پایتخت عراق امروز حداقل 28 نفر کشته شدند. در دو سال گذشته این کشنده ترین حمله در پایتخت عراق می باشد. مقامات عراق گفتند در این حمله که در بازار سرباز لباسهای دست دوم در میدان تهران بغداد صورت گرفت، 73 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار در زمانی رخ داد که این بازار بعد از یک سال قرنطینه به خاطر شیوع ویروس کرونا از مردم پر بود. در اعلامیه وزارت داخله عراق آمده است اولین انتحاری با سرعت به بازار داخل شده و چنین نشان داده که مریض است و همین که مردم به دور او جمع شدند خود را انفجار داده. به نوشته اعلامیه بعد از آن که مردم برای رسیدگی به قربانیان حمله انتحاری اول جمع شدند تا با زخمی ها کمک کنند، انتحاری دوم خود را انفجار داده است. منابع طبی میگویند آنها ترس دارند که تعداد تلفات بیشتر خواهد شد. وزارت صحت عراق گفته است عملای طبی در مناطق مختلف شهر فعال شدند تا به قربانیان این حمله کشنده رسیدگی کنند. بعد از ماه جنوری سال 2018 این کشنده ترین حمله انتحاری در مرکز عراق بغداد به شمار می رود. در حمله آن وقت که آن هم در همین میدان تهران صورت گرفته بود 30 نفر کشته شدند. انفجارهای انتحاری در جریان جنگهای فرقه‌ای در عراق که بعد از سال 2003 با تعقیب داخل شدن قوای خارجی تحت رهبری آمریکا به این کشور آغاز شد عام بودند. بعدن جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش کنترل مناطق بزرگ را در عراق به دست گرفته و بغداد را مکرراً تحت حمله قرار می دادند. در پایان سال 2017 یعنی 3 سال بعد از جنگهای شدید علیه داعش، عراق شکست داعش را اعلان کرد. اما این گروه تحرکات خود را در صحراها و کوه‌ها دوام داد. به هر حال حملات انتحاری در عراق در سالهای اخیر ندرتاً رخ می‌داد و آخرین آن در ماه جون سال 2019 بود که حداقل یک کشته به جا گذاشت. هیچ گروه تا حال مسئولیت انفجارهای امروز را به عهده نگرفته است. عراق برای انتخابات قبل از وقت در ماه اکتبر آمادگی می‌گیرد. تجارب گذشته نشان داده است که قبل از انتخابات در عراق همیشه خشونت، حملات انفجاری و قتل‌های طرح‌ریزی شده بیشتر شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک محکمه ایالات متحده ای امریکا به مالک یک باغ وحش دستور داده تا تمام چوچه های ببر را به اداره مراقبت حیوانات تسلیم کند. جیف هووی مالک این باغ وحش در سلسله سریال پادشاه ببرهای شبکه نتفلیکس شهرت یافته. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
و جیف لووی و همسرش مالک یک باغ وحش خصوصی در ایالت اوکلاهوما امریکا پس از آن دستور تسلیمی حیوانات تحت مراقبتش داده شد که دو چوچه ببرش مردن. وزارت عدلیه امریکا اعلامیه در این مورد صادر کرده است. در اعلامیه به نقل از یک محکمه فدرال در اوکلاهوما گفته شده که به جیف و همسرش لوران دستور داده که بدون مجاوز حیوانات را به نمایش عمومی قرار ندهند. آنها متهمند که علاوه بر نادیده گرفتن قانون حفاظت از حیوانات در معرض نابودی، قانون حقوق حیوانات را هم نقض کردند. آن دو مالک یک باغ وحش معروف در ایالت اوکلاهوما هستند که به نگهداری حیوانات خاص شهرت دارد و ببرها یکی از اصلی ترین بخش این باغ وحشند. این زوج در مستند اخیر نتفلیکس به نام پادشاه ببرها مورد توجه عمومی قرار گرفت. آنها در واکنش به حکم محکمه گفتند که شگفت زده شدند و از اینکه محکمه نسبت به وضعیت صحی و محل نگهداری حیوانات آنها ابراز نگرانی کرده در حیرتند. محکمه تشخیص داده که این زوج با کوتاهی در فراهم کردن شرایط ایمن و تغذیه مناسب و مراقبت‌های صحی به موقع موجب آسیب زدن به برخی از حیوانات باغ وحش خود شدند، از جمله دو چوچه ببر که به فاصله یک هفته از هم تلف شدند. بنابر گزارش نهادهای حفاظت از حیوانات بزرگ وحشی، تعداد ببرها در بند در ایالات متحده به 4000 میرسند که از تعداد ببرهای وحشی باقی مانده در طبیعت هم بیشترند.
به این ترتیب با این گزارش این مجله شامگاهی دری در همین جا به پایان رسید و نشرات امروز رادیو آزادی هم از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.